رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه خط فاصله رو بشنوید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت، اما دیگه زنده از اونجا بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز:
کلاهبرداری در فضای مجازی. کلاهبرداری اینترنتی به مجموعه از اقدامات غیرقانونی اطلاق میشه که با هدف فریب افراد و به دست آوردن اطلاعات مالی یا شخصی اونها انجام میشه. با گسترش روزافزون اینترنت و افزایش استفاده از خدمات آنلاین، همچنین تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی، این نوع کلاهبرداری هم به شدت افزایش پیدا کرده. سودجوها هم با استفاده از روش‌های مختلف و نوین به دنبال سوء استفاده هر چه بیشتر از اعتماد کاربران هستند. اما تعریف کلاهبرداری اینترنتی چیه؟ کلاهبرداری اینترنتی به اقداماتی گفته میشه که در اون کلاهبرداران از طریق اینترنت یا خدمات آنلاین با استفاده از فریب اطلاعات شخصی یا مالی افراد رو به دست میارن و هدف اصلی این کلاهبرداری ها به دست آوردن پول یا اطلاعات حساس مثل شماره کارت بانکی یا ثبت کارت بانکیه، رمز عبور و اطلاعات هویتی کاربران جهت سوء استفاده. اهمیت آگاهی از کلاهبرداری اینترنتی در چیه؟ با توجه به اینکه خیلی از فعالیت‌های روزمره افراد به صورت آنلاین دیگه تو این روزها داره انجام میشه، افزایش آگاهی در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به یک نیاز اساسی تبدیل شده. آگاهی از این روش‌ها میتونه به کاربرا کمک کنه تا از خطرات احتمالی جلوگیری کرده و اطلاعات شخصی و مالی خودشون رو در امان نگه داره.
دستگیری شیاد تلگرام.
والا من این شماره مجازی از یکی از سایت‌ها گرفته بودم که مثلا ساکن ترکیه ام. یه چنل فیک هم زده بودم با تیک آبی که بیشتر بتونن بهم اعتماد بکنن. توی فضای مجازی میگشتم دنبال دخترای کم سن که عشق ترکیه داشتن و این حرفا.
دقت کنید و
باهاشون چت میکردم، صحبت میکردم، بعد ازشون میگفتم که توی اون صفحه اول تلگرامشون به من یه اسکرین‌شات بدن. شماره رو که میدیدم راحت هک میکردم، میرفتم تو حسابشون
تلگرامشون
بله، راحت خیلی نفوذ میکردم توی تلگرامشون. دیگه عکسای شخصی، چتاشون، هر چیزی که مربوط به خودشون بود و برمی‌داشتم و بهشون گفتم که باید به من، به ولت من این تومن پول بزنید.
اگه ندی
که پخش میکنم همه جا. نزدیک به پول خودمون شاید 3 میلیارد 4 میلیارد.
خیلی راحت میگه 3 میلیارد 4 میلیارد در ظرف یک سال. یک سال کمتر. به خانواده‌هاشون اطلاع میدادن که همچین کلاهبرداری داری میشه؟
خب من یه جوری بیشتر میرفتم افرادی که کم سن کم داشته باشن.
خب به خانواده‌اش نمیگو، به پدر.
نه دیگه، اون کم سنا پخته نیستن. بیشتر به کار ما، سوژه ما کسایی هستند که کلاً زیر 18 سال بچه سال. به کار ما، سوژه ما کسایی هستند که کلاً زیر 18 سال بچه سال.
تقاضایی که از دختر خانم‌ها دارم، آقا پسرا دارم، این هستش که اگه مشکلی که پیش میاد حتما به خانواده بگید.
چند سالشه دختر خانم؟
دختر خانم من 17 سالشه.
چی شد موضوع با ما خود؟
گوشیش رو هک میکنه و وارد تلگرامش میشه و تلگرام شروع میکنه عکسای بسیار شخصی دختر منو میفرسته برای خودش و بعد از یه مدت.
چقدر درخواست پول کرده بود؟
نزدیک 100 میلیون.
اینم یه شیاد تلگرامی با لباس خلبانی.
من با یه آقای آشنا شدم، بعد گفتش که خلبانه، قصد ازدواج داره، میتونه برای مهاجرت به من کمک کنه. برای اینکه به من اعتماد کنه من باید یه مقدار پول براش واریز کنم. بعد تو این مدت ما تماس تصویری میگرفتیم، خب دیدم مثلا حرفش منطقیه تقریبا.
با لباس خلبانی بود تصویر؟
نه نه، تو اتاقش بود.
به همین راحتی؟
بعد من پولو که براش دادم.
چقدر دیدی؟
2000 یورو.
خواهشی که از هموطنان عزیز دارم اینه که ما یک مقداری در حوزه فضای مجازی باید خودمونو به فرزندانمون نزدیکتر بکنیم. اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد، حتما والدین در جریان قرار بگیرن و این میتونه یک اقدام پیشگیرانه مناسب تری باشه.
یه نگاهی بندازیم به انواع روش‌های کلاهبرداری اینترنتی. باید بدونیم که چند نوع کلاهبرداری اینترنتی داریم و سارقان اینترنتی با چه روش‌هایی اطلاعات ما رو در اینترنت به سرقت می‌برن. یکی از رایج‌ترین روش‌ها کلاهبرداری پیامکیه که در اون کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های حاوی لینک به درگاه‌های پرداخت جعلی کاربران رو فریب میدن. این پیامک‌ها ممکنه به ظاهر از یه بانک یا سازمان معتبر به نظر برسن و کاربرا رو به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خودشون ترغیب کنن. توی این روش کلاهبردارا به طور معمول از عناوینی مثل برنده شدن در قرعه کشی یا تخفیف ویژه استفاده میکنن تا کاربرا رو به کلیک روی لینک ها ترغیب کنن. روش دیگه فیشینگه. فیشینگ به تکنیک‌های اشاره داره که در اون کلاهبردارا با ارسال ایمیل‌های جعلی و شبیه به ایمیل‌های رسمی کاربرا رو به وبسایت‌های تقلبی هدایت می‌کنن و توی این وبسایت‌ها از کاربرا خواسته میشه تا اطلاعات حساس خودشون رو وارد کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل شباهت ظاهری وبسایت‌های جعلی به وبسایت‌های واقعی خیلی خطرناکه. به عنوان مثال کاربرا ممکنه با یک ایمیل از طرف بانک خودشون که ازش درخواست می‌کنه تا برای تایید اطلاعات حساب خودش به یک لینک خاص مراجعه کنه، کلاً حسابش خالی بشه. یه روش دیگه فروش محصولات تقلبیه. کلاهبردارا میتونن با راه‌اندازی وبسایت‌های فروشگاهی جعلی محصولات تقلبی یا غیر واقعی رو به فروش برسونن. این وبسایت‌ها معمولاً دارای درگاه پرداخت غیر معتبرن و بعد از دریافت پول هیچ محصولی به مشتری ارسال نمیشه. تو خیلی از موارد این وبسایت‌ها ظاهر بسیار حرفه‌ای دارن و به راحتی کاربراشون رو فریب میدن. کاربرا باید از خرید از وبسایت‌هایی که اطلاعات تماس یا نشونی فیزیکی ندارن جداً خودداری کنن. دیگه کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی. توی شبکه‌های اجتماعی کلاهبردارا میتونن با ایجاد حساب‌های جعلی از کاربرا بخوان تا اطلاعات شخصی خودشون رو به اشتراک بذارن یا به لینک‌های مشکوک کلیک کنن. اینو کلاهبرداری به دلیل اعتماد کاربرا به شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال ممکنه یک کاربر تو شبکه‌های اجتماعی پیامی از طرف یه دوست دریافت کنه که حاوی یه لینک مشکوکه. در واقع این حساب ممکنه هک شده باشه و کلاهبردار قصد داره از طریق اون به اطلاعات شخصی کاربر دسترسی پیدا کنه. یه روش دیگه کلاهبرداری های استخدامیه. خیلی از کلاهبردارا با هدف سودجویی اینترنتی و انتشار آگهی های استخدام جعلی از کارجوها درخواست میکنن تا مبلغی رو برای ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر پرداخت کنن. این روش کلاهبرداری تو دوران رکود اقتصادی رواج بیشتری پیدا میکنه. کلاهبردارا با ایجاد وبسایت های جعلی استخدام کارجوها رو به پرداخت هزینه های غیر ضروری ترغیب میکنن. و اما روش آخر، استفاده از درگاه‌های پرداخت جعلی. کلاهبردارا میتونن با ایجاد درگاه‌های پرداخت جعلی کاربرا رو به اشتباه بندازن و اطلاعات کارت بانکی اونها رو به دست بیارن. این درگاه‌ها معمولاً شباهت زیادی به درگاه‌های معتبر دارن و تشخیص اونها برای کاربرا معمولاً دشواره. همچنین محتوای کلاهبرداری با کارت حبابدار هم شاید کمتر به گوش هممون خورده باشه. رئیس پلیس فتا گفته که کلاهبرداری اینترنتی 40% از پرونده‌های سایبری رو تشکیل میده و 380 میلیارد تومان وجوه تا به الان مسدود شده. کلاهبرداری اینترنتی با سهم 40% از کل پرونده‌های 6 ماهه اول سال مقام اول رو در بین جرایم سایبری داره. رئیس پلیس فتا ضمن اشاره به شناسایی 27 نوع جرم سایبری در ایران، از مسدودسازی بیش از 380 میلیارد تومان وجوه سرقت شده و دستگیری بیش از 180 متهم خبر داده و گفته که میزان جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته چیز حدود 3% کاهش پیدا کرده. در سطح جهانی حدود 72 نوع جرم سایبری شناسایی شده و در ایران تا به الان 27 نوع از این جرایم به صورت روزمره به کار گرفته میشه. یعنی چیزی حدود 45 تا جرم سایبری هنوز وارد ایران نشده که طبیعتاً نیازمند اینه که ما یه ذره آگاهیمون رو ببریم بالاتر که اگر اینها هم وارد شد بتونیم در برابرش هوشیار باشیم. از بین همه این جرایم سایبری کلاهبرداری اینترنتی برجسته ترین جرمه. این کلاهبرداری ها در قالب های متنوعی انجام میشن. مثلا کاربر کالا یا خدمتی رو سفارش میده، مبلغی به عنوان پیش پرداخت پرداخت میکنه اما کالا تحویل نمیشه یا کیفیت کالا متفاوته. علاوه بر این توی مواردی هم کلاهبردارا با سوء استفاده از آگهی های فروش کالای مورد نظر رو به چند نفر میفروشن و وش رو به حساب خودشون منتقل میکنن، شکلی از جرم که به کلاهبرداری مثلثی معروفه. دومین جرم سایبری پرتکرار هم برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکیه که حدود 30% از پرونده‌های سایبری رو شامل میشه. این برداشت‌ها معمولاً از طریق لینک‌های آلوده یا شبیه‌سازی درگاه‌های بانکی انجام میشه. توی این روش مجرمان با ارسال لینک خراب یا جعلی کاربرا رو فریب میدن تا اطلاعات حساب بانکی خودشون رو وارد کنن و بعداً برداشت غیر مجاز انجام بدن. سومین جرم پرتکرار دسترسی غیر مجاز به داده‌هاست. وقتی که هکرها به حساب‌های کاربری افراد دسترسی پیدا می‌کنند و از اطلاعات خصوصی برای اخاذی، افشا یا سوء استفاده بهره می‌برند، میشه همین جور. علاوه بر این، هتک حیثیت و مزاحمت اینترنتی مثل تهدید، انتشار تصاویر خصوصی یا باج‌خواهی هم در فهرست 5 جرم برتر سایبری کشور.
یه درگاهی بود ما اومدیم خرید بکنیم، بعدا حالا نگاهیم که درگاه کلاهبردار بودن.
خرید چی بود؟
آره اینترنت کولر گازی بود.
پرداخت پول همانا و تحویل نگرفتن جنس همان.
سایتش رو چک کردم قبلش، دیدیم که اینماد هم داره.
اومدیم موبایل گرفتم، مبلغش هم کامل پرداخت کردم، 3 ستاره هم بود، گفتیم یه مورد اطمینان دیگه. بعد نماد 3 ستاره.
بله.
متهمی که میگوید دو سایت فروش لوازم خانگی رو اندازه میکند تا از راه آن پولی به جیب بزند. البته از راه کلاهبرداری.
اینماد و اینایی که میخواستی بگیری مدارک میخواستی دیگه. مدارک کیو دادی؟
برای داداشم و دوستم.
چقدر دادی واسه اینماد 3 ستاره؟
300,000 تومان، 200,000 تومان.
چند وقت پیش؟
همین پارسال.
این سایت هایی بوده که به وسیلش کلاهبرداری میکردن. مثلا اسم سایت چی بوده؟ robet.ir. کولرگازی میفروخته. یا این یکی لوازم خونگی میفروخته، اسمش چی بوده؟ فرازستور. فرازستور.ir هم یه در واقع دامنه دیگه بوده. از طریق این دوتا کلاهبرداری صورت میگرفته.
پیگیری که همکاران عزیزم انجام دادن تا الان در 11 استان کشور تعداد زیادی از شکات رو شناسایی کردن.
الان این چیزی که پلیس فتا در اختیار ما قرار داده، ببینید، شهرستان چالوس، اسلامشهر و مشهد، علی گودرز، خراسان جنوبی، یعنی پلیس فتای استانهای مختلف در کل کشور یه همچین پرونده مشابهی رو از این دوتا دامنه سایت ثبت کردن و تعداد زیادی از افراد در واقع مال باخته شدن.
حدود 13% از پرونده‌های سایبری توی استان تهران رسیدگی میشه و استان‌های خراسان رضوی و اصفهان هر کدوم 5% سهم دارن و استان‌های فارس و آذربایجان شرقی هم هر کدوم 3%. پس چی شد؟ تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی. این ترتیب توزیع جغرافیایی جرم سایبری در 5 استان اوله. کشوره. در مقابل استانهای مثل کیش، کهگیلی و بویراحمد، لرستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی جزو مناطق کم وقوع محسوب میشن تو جرایم سایبری. در مقایسه با سال گذشته جرایم سایبری همونطور که گفتم چیزی حدود 2.7% کاهش پیدا کرده و خب این روند رو ما در سال قبلش هم با عدد 1.5% شاهد بودیم. این آمار نشون دهنده روندی مثبت در مقابل با جرایم سایبری در کشوره که افزایشش نیاز به همکاری بین دستگاهی داره. یکی از روش‌های محبوب کلاهبردارا اسکیمینگ، یعنی کپی غیر مجاز اطلاعات کارت بانکی افراد هنگام پرداخت با دستگاه پست. مجرم‌ها از دستگاه جانبی استفاده می‌کنن و بعداً با استفاده از داده‌ها برداشت غیر مجاز انجام می‌دهن. تو همین نیمه اول سال 19 پرونده کثیر و شاکی اسکیمینگ شناسایی شده تو کشور و 38 متهم در ارتباط با اونا دستگیر شدن. در زمینه برداشت غیر مجاز اینترنتی هم 30 پرونده مهم شامل 37 متهم باندی شناسایی و متلاشی شدن. تو حوزه کلاهبرداری اینترنتی هم برنامه پلیس فتا به شناسایی 110 پرونده کثیر و شاکی منجر شده و در مجموع 181 متهم در این زمینه بازداشت شدن. رئیس پلیس فتا گفته که مقابله با جرایم سایبری تنها کار پلیس نیست. همکاری بانک مرکزی، اپراتورها، نهادهای زیرساختی، دادستانی نقش اساسی در کنترل و پیشگیری داره. بسیار از لینک‌های آلوده و بدافزارها از طریق پلتفرم‌های خارجی یا شرکت‌های پیامک انبوه ارسال میشن و بنابراین هماهنگی بین دستگاه‌ها برای مقابله با اونها الزامیه. مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فعاله و هممون میتونیم در صورت مواجهه با کلاهبرداری یا تهدید سایبری با شماره 096380 تماس بگیریم. قبلا طبق گفته پلیس فتا خیلی از تماس‌های مرکز فوریت‌های سایبری متعلق به افرادی بوده که وجوهشون به سرقت رفت، اما امسال 70% تماس‌ها مربوط به پیشگیری از جرم، یعنی مردم آگاه شدن و قبل از کلیک روی لینک‌های آلوده تماس می‌گیرن و موارد مشکوک رو گزارش میدن. هیچ وجهی هم در قالب خدمات دولتی نباید از طریق لینک‌های ایمیلی یا پیامکی درخواست بشه. در صورت شک هم کاربرا باید صحت لینک و شماره فرستنده رو بررسی کنن و از دستگاه رسمی استعلام بگیرن. به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرده و در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خودشون رو از طریق اینترنت دارن انجام میدن. در نتیجه میزان جرایم اینترنتی هم طبیعیه که افزایش پیدا کنه. سال 98 تعداد پرونده های پلیس فتا بیش از 160,000 پرونده بوده. تو همون سال پرونده 200,000 نفر رو که مجرمان اینترنتی به اون دسترسی پیدا کرده بودن تو بانک اطلاعاتی در پلیس فتا میتونستید پیدا بکنید. یعنی کلاهبردارا از این افراد اطلاعاتی مثل شماره حساب، رمز دوم پایا، سی سی وی تو رو داشتن و در واقع هر زمان که اراده میکردن میتونستن از اونها استفاده کنن و حساب افراد رو خالی بکنن و خدا رو شکر از اون سال تا به الان هر سال چند درصد این جرایم کشفشون افزایش و گول خوردن مردم و ارتکاب اشتباه تو فضای مجازی کاهش پیدا کرده و خب این اتفاق خوبیه اگر بیشتر هم بشه و حالا که هوش مصنوعی میتونه همه جوره به مجرما کمک بکنه ما هم باید هوش طبیعیمون رو به موازاتش ارتقا بدیم.
امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جوی باران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست؟ من دار سر و کتر پرست، من دریا پر لادس دست، بوری هر جای به نبونی خست، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
که تو تاریک بود تا که شبی عشق تو جریان گرفت، با تو بهار آمد و با عطر تو شاخه خوشه غزلم جان گرفت. فرصت پاییز و زمستان گذشت، با تو بهار آمد و نوروز شد، قبل تو شب بود و سیاهی ولی چشم تو تابید و شبم روز شد. نفسم پر شده از هر نفسم، تو همه جانم من هیچ کسم، تو همون تو همون شور من و شاد من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همون تو همون حس رهایی، تو یارامش من. ویران شده باز به سرسبزیت آباد شد، دل که به بند تو گرفتار شد، از قفس سینه ام آزاد شد. این دل بیتاب که در سینه ام میتپد و خون به جگر میکند، عشق همان معجزه بی بدیل بر دل هر سر اثر می کند. نفسم پر شده از هر نفسم، دل من پر شده در قفسم، تو همون تو همون شوق من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من، تو همون تو همون حس رهایی، تو یارامش من.
Oh, oh, oh.
نغمه دل با تو خوش آواز شد. ساز دلم کوک شد از عطر تو، شعر مرا نام تو تکمیل کرد، آمدی و حال دلم خوب شد. سال مرا عشق تو تحمیل کرد، نفسم پر شده از هر نفست، تو همه جانم و من هیچ کسم، دل من دل من پر شده در قفسم، تو همه شور من و شوق من و خواهش من، این همه هستی و سایش من، تو همه تو همه حس رهایی، تو یارمش من.
سیما فیلم تقدیم می کند.
چرا فساد امسال کم کرده؟
دوباره فناوشه گرفتی؟ دوباره برگشتی 40 سال قبل؟
این شادآبادیا خبر داره این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشتن نکنم برنمیگردم.
شما خیلی بیجا میگونی.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، امیر دژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.